ساعت 8 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. قانونگذاران بریتانیایی درباره بازداشت و آزادی نازنین زاغری و انوشه انصاری تحقیق می کنند. پاپ فرانسیس از بومیان کانادا به دلیل آزارهایی که در مدارس کلیساها متحمل شدند عذرخواهی کرد. روسیه اوکراین را مسئول انفجار در یک انبار سوخت در مرز بین دو کشور خواند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. کمیته روابط خارجی مجلس عوام بریتانیا روز جمعه اعلام کرد که یک روند تحقیق در زمینه گروگانگیری دولتی آغاز شده. بنابر بیانیه‌ای که این کمیته منتشر کرده، در این روند پرونده آزادی نازنین زاغری رادکلیف و انوشه انصاری و همچنین واکنش وزارت خارجه بریتانیا به چنین شرایطی بررسی خواهد شد. دو ایرانی بریتانیایی آزاد شده در هفته‌های اخیر در کنار محکوم کردن گروگانگیری توسط جمهوری اسلامی از مقام‌های بریتانیا به دلیل تعلل در پرداخت بدهی که منجر به آزادیشان شد انتقاد کردند. رئیس کمیته روابط خارجی درباره این موضع‌گیری گفته است نازنین و انوشه حق دارند که خواستار پاسخگویی باشند و به گفته او تحقیق پارلمان در زمینه حمایت‌های وزارت خارجه از گروگان‌ها و همچنین راه‌های جلوگیری از وقوع مجدد چنین وضعیتی است. همزمان با آزادی نازنین زاغری و انوشه انصاری در ایران اعلام شد که بدهی لندن به تهران که پرداخت آن دهه‌ها طول کشید تسویه شده. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان روز جمعه از بومیان کانادا به دلیل آزارهایی که در مدارس کلیساها در آن کشور متحمل شدند عذرخواهی کرد. تحقیقات متعددی در سراسر کانادا در جریان است که ابعاد آنچه در این مدارس رخ داده از جمله کشف گورهای دست جمعی روشن شود. در اواخر قرن 19 تا پایان قرن 20 حدود 150 هزار کودک از اقوام بومی کانادا در این مدارس به دور از خانواده ها، زبان و فرهنگ خود تحت آزار فیزیکی و جنسی قرار گرفته بودند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا با استقبال از اقدام پاپ فرانسیس آن را قدمی به پیش ارزیابی کرد، اما افزود همچنان کار زیادی باید در این زمینه انجام شود. قرار است رهبر کاتولیک‌های جهان که 85 سال است تابستان امسال به کانادا سفر کند. مقام‌های روسیه اوکراین را متهم کردند که روز جمعه با استفاده از هلیکوپتر یک انبار سوخت در بلگراد در نزدیکی مرز بین دو کشور را منفجر کرده. مقام‌های دفاعی اوکراین از اظهار نظر در این باره و تایید یا تکذیب این عملیات خودداری کردند. در صورت تایید این عملیات از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، این اولین بار خواهد بود که ارتش اوکراین به داخل خاک روسیه حمله کرده. روسبنت، شرکت دولتی نفت در روسیه که انبار منفجر شده متعلق به آن است، در بیانیه اعلام کرد در این حمله به کسی آسیب نرسیده، اما اطلاعات بیشتری در این زمینه ارائه نکرده است. در همین زمینه همکارم آنا رایسکایا روی خط هست. سلام میکنم به تو آنام و میخواستم که قبل از هر چیزی از آخرین تحولات تهاجم روسیه به اوکراین برای ما بگی.
بسیار خوب، نیروهای روس مناطق پیرامون کیف و چرنیهیو را ترک میکنند. الان دیگه تاییدیه رسمی داریم. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرد 15 روستا و شهرک در حومه کیف تحت کنترل ارتش اوکراین بازگشته. در این حال شهردار کیف امروز اعلام کرد که وضعیت خود پایتخت هنوز خطرناکه. درگیری های سخت در شمال و شرق کیف ادامه داره و به گفته وی ریسک کشته شدن در کیف و حومش هنوز بسیار جدی. البته هم مقامات اوکراینی و هم متحدان غربیش دیگه را متهم میکنند که عقب نشینی این نیروها نه در راستای کاهش تنش‌ها بلکه برای تجدید قوا یا جابجایی نیروها به مناطق دیگر از جمله دانباس. امروز ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پیام ویدئویی خود گفت که از طرح‌های روسیه آگاه هستیم. به گفته وی نیروهای روس صرفا از مناطقی که ندانستند پیشروی کنند به مناطق دیگر منتقل میشند، مناطقی که به گفته وی وضعیت ارتش اوکراین اونجا دشواره و روسیه امیدواره که بدون بر نیروهای اوکراینی غلبه کنه. روسیه چند روز پیش اعلام کرد دونباس اولویت اصلیش و حتی شروع جنگ در سراسر اوکراین در 24 فوریه در استان‌های دنیتسک و لوگانسک درگیری‌ها شروع شده بود و روسیه با این بهانه جنگ علیه اوکراین را شروع کرد و تمام این مدت دانباس از اصلی‌ترین عرصه‌های درگیری بوده. امروز اعلام شده که ارتش اوکراین کنترل بر شهر ایزیوم که از ابتدای جنگ عرصه درگیری بود را از دست دادند. با تصرف این شهر امکان پیشروی به شمال دانباس برای ارتش روسیه فراهم شده. خارکیف هم بیروت هم امروز صدها بار هدف آتش خمپاره توپ و تانک و موشک قرار گرفته. رئیس دانشگاه خارکیف اعلام کرد که تمام ساختمان‌های این دانشگاه تخریب شده و همچنان ماریوپول که یکی از شهرهای کلیدی در استان دانیس درگیری‌ها در این شهر ادامه داره. الان 33 روز این درگیری‌ها ادامه داره و امروز گزارش شده که فقط مرکز شهر، محوطه بندر و کارخانه آزوفستال که پیش از جنگ بزرگترین تولید کننده فولاد اروپا بود، همچنان تحت کنترل اوکراین است. اما سایر بخش‌های شهر تحت ارتش روسیه درآمده. نیروهای چچنی قادیروف که به طور خاص خشونتشون دیگه زبان زد شده، اینا نقش ویژه‌ای در این نبردها رو بر عهده دارند و البته میدونیم هم کارخونه آزوفستال و کل شهر ماریوپول تقریبا به کلی نابود شدند و با اینه که بیش از یک ماه اهالی این شهر شرایط وخیم زندگی میکنند، اما همچنان برای خروج آنها شهر یا رسوندن کمک‌های بشر دوستانه مشکلات زیاده و امروز صلیب سرخ قرار بود اهالی ماریوپول رو با 50 اتوبوس به اوکراین خارج کنه و به اوکراین منتقل بکنه، اما دقایق پیش اعلام شده که هنوز توافق‌های لازم حاصل نشده.
همطور که توی خبرها هم گفتم، مقامات روسی اوکراین رو متهم کردن که روز جمعه اوکراین با استفاده از هلیکوپترها یک انبار سوخت در بلگراد در نزدیکی مرز بین دو کشور رو منفجر کرده. از اون سو وزارت خارجه و دفاع اوکراین هم حمله به این انبار روسیه رو نه تایید کرده نه رد کرده. جزئیات بیشتر رو برامون بگو.
درسته، امروز در شهر یعنی دیشب در شهر بلگراد در جنوب روسیه انبار بزرگ سوخت هدف مشاهده قرار گرفته و همچنین گزارش های منتشر شده که گویا چند انفجار دیگر هم رخ داد. ویدیوهای منتشر شده نشون میده موشک‌های در حال پرواز را نشون میده و بعدن یکی از موشک‌ها باعث انفجار مهیبی میشه. اعلام شده که آتش سوزی به بیش از 1200 متر مربع گسترش یافته بود. البته 3 روز پیش در این شهر انبار مهمات هم منفجر شد و برخی گزارش ها منتشر شده بود که گویی انبار مهمات توسط موشک های اوکراینی منفجر شده، اما خود مقامات محلی بلگراد این گزارش ها را تکذیب کرده بودند. اما امروز آنها اعلام کردند که 2 هلیکوپتر اوکراینی این انبار سوخت را هدف قرار دادند.
بله.
همینطور که گفتید، بله، به طور رسمی این نه تایید شده و نه تکذیب. و البته الکسی آریستوویچ که مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین، او منکر نقش اوکراین شد و گفته اتفاقاتی که در روسیه رخ داد مسئولیتش هم بر عهده روسیه.
ممنونم همکارم آنا رویسکایا از آخرین تحولات جنگ روسیه و اوکراین برای ما گفت. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در جلسه شورای اداری خراسان که پنجشنبه شب با حضور جمعی از وزرا و مدیران شهری و استانی برگزار شده بود گفت است رشد اقتصادی باید محقق شود. ارزش 45000 تومان یارانه امروز به 7000 تومان رسیده و اگر ارزش پول ملی بالا نرود هرچه حقوق را افزایش دهیم در عمل نتیجه نخواهد داشت. در همین زمینه با روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی گفتگو کردم و از او پرسیدم طبق گفتگوهای ابراهیم رئیسی و تقلیل ارزش پولی یارانه به مفهوم بالا رفتن شدید تورم در این سال هاست، به همین ترتیب سفره‌های مردم هم کوچکتر شده، آیا دولت برای کم شدن این تورم کاری انجام داده؟
واقعیت این هستش که سیاست کاهش تورم از سوی ابراهیم رئیسی به صورت دستور به تیم اقتصادی و وزیر اقتصاد ارائه شده. این در حالی هستش که نه تورم و نه هیچ شاخص دیگری در اقتصاد بر پایه دستور مقامات کشور تغییر نمی‌کنه و به عوامل اقتصادی ارتباط داره. در مورد تورم هم اقتصاد ایران نیازمند تغییراتی هستش. مثلا باید تولید در کشور افزایش پیدا کنه تا درآمدهای کشور افزایش پیدا بکنه و ارزش پول ملی تقویت بشه و تورم هم کاهش پیدا کنه و افزایش تولید در ایران در شرایط کنونی نیازمند افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجیه که ما نتونستیم جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم و نتونستیم سرمایه های داخلی رو حفظ کنیم و میزان خروج سرمایه از کشور بسیار زیاده. حالا در چنین شرایطی آقای رئیسی توضیح نمیده که در حالی که جریان قدرتمندی در جمهوری اسلامی برای توافق مانع تراشی میکنه، توافق هسته‌ای که اتفاقا تعدادی از اعضای هیئت دولت ایشون از جمله وزیر اقتصاد هم جز و همین جریان هستن، چطور قراره که سرمایه گذاری در ایران افزایش پیدا کنه، ارزش پول ملی تقویت بشه و در نتیجه از تورم هم کاسته بشه؟ من فکر میکنم در نهایت تا زمانی که با ادعا و دستور با مشکلات اقتصادی رو در رو بشن، مشکلات اقتصادی کشور حل نخواهد شد، ارزش پول ملی بیشتر کاهش پیدا میکنه و تورم هم افزایش پیدا میکنه.
تقریبا هر سال در مراسم تحویل سال جدید اکثر پیام‌های رهبر جمهوری اسلامی ساختاری اقتصادی داره، ولی هیچ کدوم از مقام‌های ارشد ایران، حتی خود رهبر جمهوری اسلامی هم، سیاست اقتصادی مشخصی رو دنبال نمی‌کنه و همین باعث شده که ارزش پول ملی ایران هر سال پایین بیاد. برای این اهمال کاری چه باید کرد؟
من فکر میکنم شعارهای سالانه اقتصادی که از سوی علی خامنه‌ای در تقریبا 15 سال گذشته تعیین میشه، نه تنها به اهداف مد نظر این شعار نزدیک نشده، بلکه وضعیت بدتر هم شده. یعنی سالی که شعار جهش تولید به عنوان شعار سال انتخاب میشه، وضعیت تولید در کشور روندی کاهشی داره. یا زمانی که از رفع موانع تولید صحبت میشه، تولید کننده با موانع بیشتری روبرو میشن. یکی از دلایلش این هست که اساساً انتخاب این عناوین واقعا شعاری هست و قرار نیست در عمل اتفاقی بیفته، اصلا به اون بخش اجرایی و عملیش فکر نشده. و برمیگردم به پاسخ قبلی که با دستور و شعار اتفاقی در اقتصاد نمیفته. دلیل دیگه هم این هست که شعارها عملی نمیشه، به خاطر اینکه اساسا ما در جمهوری اسلامی از 4 دهه پیش تا الان هیچ نقشه راه اقتصادی مشخص و منسجمی برای کشور نمیبینیم و برای همین هر دولتی که سر کار میاد طرح‌های جدید خودش رو با افراد وابسته به خودش ارائه میده و غالبا هم اجرایی نمی‌کنه یا نیمه کاره میمونه و دولت بعدی مسیر دیگه‌ای رو میره. و به نظر من اساساً اقتصاد، فرهنگ و هنر و دیگر محورهای مهم در ایران ذیل ایدئولوژی جمهوری اسلامی قرار گرفته و همین باعث شده که همه این محورها قربانی ایدئولوژی نظام بشه.
گفتگویی بود با روشنک آستراکی، خبرنگار اقتصادی از قبرس.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه اعلام کرد که برنامه موشکی و نفوذ منطقه جمهوری اسلامی را خط قرمز خود می‌داند. در این بیانیه که به مناسبت 12 فروردین سالگرد همه پرسی جمهوری اسلامی منتشر شده، سپاه پاسداران تأکید کرده که کوچکترین خطای دشمنان علیه جمهوری اسلامی در هر نقطه با پاسخهای قاطع و ویرانگر مواجه خواهد شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد، در تلاش است در مذاکرات احیای برجام از این فهرست خارج شود. آمریکا، اروپا و کشورهای عرب منطقه سپاه پاسداران و گروه‌های تحت حمایت آن در منطقه را یکی از عوامل بی‌ثباتی و ناامنی می‌دانند. در پی صدور حکم اعدام در ملأ عام برای دو متهم در شهر اصفهان، سازمان حقوق بشر ایران درباره از سرگیری این نوع مجازات هشدار داد. این شکل از اعدام به دلیل همه‌گیری کرونا در یک سال و نیم اخیر متوقف شده بود. رئیس دادگاه فولاد شهر اصفهان در روز 7 فروردین اعلام کرده بود که دو زندانی متهم به قتل، یک مأمور اداره آگاهی، به اعدام در ملأ عام محکوم شدند. و خبرهای بیشتر رو میتونین در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنین. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.